هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین از ایران خواست با غرب بر سر پیشنویس قرارداد مبادله سوخت به اجماع برسد. بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار به 7 سال و 4 ماه حبس تعزیری و 34 ضرب شلاق محکوم شد. در پی تهدیدهای القاعده سفارت فرانسه نیز در یمن تعطیل شد. ساعت 19 درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 14 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 4 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا سه‌شنبه به استثنای شهرهای شمال باختری و شمال، سایر نقاط کشور هوای آفتابی خواهند داشت و هوای استانهای اصفهان، خراسان و کرمان صاف همراه با ابرهای پراکنده پیش بینی می شود. دمای هوای تهران بین 3 تا 13 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و گفتگو و گزارش ویژه هفتگی رادیو فردا تقدیمتان می‌کنیم. پیشاپیش خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. چین روز دوشنبه از ایران خواست تا درباره پرونده هسته‌ای‌اش و پیشنهاد مبادله سوخت با غرب به توافق برسد. روز گذشته تهران خطاب به گروه 5+1 اعلام کرده بود که این کشورها تا 1 ماه دیگر فرصت دارند تا درباره مبادله سوخت با ایران به توافق برسند و در غیر این صورت جمهوری اسلامی برای تولید اورانیوم غنی شده 20% اقدام خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن از اجماع کشورهای درگیر درباره پیشنویس مبادله سوخت حمایت می‌کند. بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی روز دوشنبه در دادگاه بدوی به 7 سال و 4 ماه حبس تعزیری و 34 ضرب شلاق محکوم شد. وی نیمه شب 30 خرداد ماه در منزل خود به همراه همسرش جیلا بنی یعقوب دستگیر شد و بعد از گذشت 6 ماه اولین دادگاه رسیدگی به پرونده‌اش روز 21 آذر ماه برگزار شد. آقای عمویی از آن هنگام تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید در روز عاشورا 6 دی ماه علاوه بر شماری از معترضان ایرانی چند تبعی خارجی هم بازداشت شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی خارجیان بازداشت شده را به راه انداختن یک حرکت تبلیغی و جنگ روانی متهم کرد. وزیر اطلاعات ایران اشاره‌ای به تابعیت آنها نکرده است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه 13 دی ماه 9 شهروند بهایی را در تهران بازداشت کردند. برخی از منابع خبری علت بازداشت این افراد را شرکت در تظاهرات خیابانی ذکر کردند. وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند رضا نجفی نویسنده و مترجم زبان آلمانی در ایران بازداشت شده است. به گزارش نوروز، پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت رضا نجفی سال‌هاست که به تدریس ادبیات غرب و به ویژه ادبیات آلمانی مشغول است و مقالات فراوانی از او در مطبوعات ایران منتشر شده است. جرس پایگاه اطلاع رسانی جنبش سبز از بازداشت مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران از سوی وزارت اطلاعات خبر داد. بنابراین گزارش آقای معتمدی مهر پس از احضار به وزارت اطلاعات در دفتر پیگیری این وزارتخانه بازداشت شده است. وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد سفارت این کشور در یمن در پی تهدیدهای القاعده تعطیل شده است. همچنین این وزارتخانه از اتباع فرانسوی خواسته تا در رفت آمد در یمن مراتب ایمنی را رعایت کنند و سفر به این کشور خودداری کنند. روز گذشته آمریکا و بریتانیا سفارت‌های خود را در صنعا تعطیل کرده بودند. ایالات متحده آمریکا قانون منع سفر مسافران و مهاجران مبتلا به ویروس HIV و بیماری ایدز به این کشور را لغو کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه نوامبر خواسته بود که این قانون که از 22 سال پیش اجرا می‌شد لغو شود. آمریکا جز 12 کشوری بود که مانع از سفر مبتلایان به ویروس HIV می‌شد. لیبی، عربستان سعودی و عراق همچنان قانون مشابهی را اجرا می‌کنند. و بلندترین برج دنیا امروز دوشنبه در دبی افتتاح می شود. این ساختمان با نام برج دبی بیش از 800 متر ارتفاع دارد. برج دبی حاصل 5 سال کار هزاران کارگری است که بیشتر از کشورهای جنوب آسیا به دبی آمده بودند. هزینه ساخت این برج رقمی بیش از 1.5 میلیارد دلار تخمین زده می شود. بلندترین برج جهان تا پیش از این لقب ساختمانی به ارتفاع 508 متر در تایوان بود.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. بیانیه 5 روشنفکر ایرانی خارج از کشور از موضع در دفاع از موضع میرحسین موسوی. در همین راستا مصاحبه رادیو فردا را با اکبر گنجی، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، خواهید شنید. گزارشی خواهیم داشت درباره موضع‌گیری حاکمان قدرت در برابر آیت الله دستغیب. 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، گفتگو و گزارش ویژه هفته تقدیمتان می‌شود که یکی گفتگو با قاضی ربیع‌حاوی، همکار ایرانی هارولد پینتر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان بریتانیایی در نخستین سالگرد مرگ اوست، و دیگری گزارشی همراه با گفتگو با زندانیان پیشین بند 209 زندان اوین. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. شماری از چهره‌های فرهنگی و سیاسی خارج از ایران در بیانیه‌ای اعلام کردند مطالباتی که میرحسین موسوی مطرح کرده مطالبات حداقل است و جنبش اعتراضی در ایران خواسته‌های دیگر از جمله استعفای محمود احمدی نژاد، انتخابی شدن و پاسخگو کردن همه متصدیان رده نخست کشور و محدود شدن دوره تصدی آنان نیز دارد. مهرداد میردامادی.
بیانیه امضای 5 نفر را در پای خود دارد: عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، اکبر گنجی و عطاالله مهاجرانی. ویژگی مشترک این 5 نفر تعلق خاطر آنها به جریانی است که در ایران به نام روشنفکری دینی شناخته می شود. این بیانیه که عنوان آن خواسته های بهینه جنبش سبز است، چند روز پس از بیانیه 17 میرحسین موسوی منتشر می شود. آقای موسوی در آن بیانیه 5 راه حل برای خروج از وضع موجود مطرح کرده بود. اکنون روشنفکران و چهره‌های سیاسی که بیانیه جدید را امضا کردند میگویند مطالباتی که میرحسین موسوی مطرح کرده با توجه به تنگناهای سیاسی داخل کشور جنبه حداقلی دارد. نخستین خواسته که این بیانیه به آن اشاره می‌کند استعفای محمود احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری تحت نظارت نهادهای بی‌طرف است. آزادی تمامی زندانیان سیاسی، آزادی رسانه‌ها و به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی نهادهای مدنی از دیگر خواسته های مطرح شده در این بیانیه است. در این بیانیه که تاریخ روز یکشنبه 13 دی ماه را بر خود دارد، همچنین انحلال شورای عالی انقلاب فرهنگی، استقلال دانشگاه ها و خروج نیروهای نظامی و شبه نظامی از محیط های دانشگاهی خواسته شده است. و سرانجام این بیانیه خواستار انتخابی کردن و پاسخگو کردن همه متصدیان رده اول کشور و محدود کردن دوره تصدی آنها شده است. این 5 چهره سیاسی و فرهنگی در نوشته خود تأکید کردند نقل قول: جنبش سبز ایران مدافع تمامیت ارضی ایران، مخالف حمله نظامی به کشور، مخالف دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت مردم ایران و نگران تحریم‌های اقتصادی زیانمند به حال ملت ایران است. پایان نقل قول. با این حال بیانیه ادامه می‌دهد: گفتمان توطئه دشمن که ولی جائر در طول 20 سال گذشته ترویج و از طریق آن دشمنسازی و ایجاد تفرقه میان ملت می‌کند، مثل مطبوعات پایگاه دشمنند، روشنفکران مزدوران دشمنند، جنبش سبز توطئه رنگی دشمنان برای براندازی است، بخش عظیمی از ملت را به جبهه دشمن تبدیل کرده که سازمان‌های سرکوب باید تکلیف آنان را یکسره کنند. پایان نقل قول. این بیانیه در پایان می‌افزاید که نپذیرفتن این خواسته‌ها و افزودن سرکوب و ارعاب ایران را در بحران عمیق‌تری فرو خواهد برد.
5 تن از روشنفکران دینی ایران: دکتر عبدالکریم سروش، اکبر گنجی، عطاالله مهاجرانی، محسن کدیور و عبدالعلی بازرگان در بیانیه 10 خواسته را به عنوان خواسته های جنبش سبز مطرح کردند. مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. در پیوند با همین بیانیه، افراد بیانیه اخیر میرحسین موسوی خواسته های میرحسین موسوی را خواسته های حداقلی خوانده و از جمله خواستار استعفای محمود احمدی نژاد و برگزاری مجدد انتخابات، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و آزادی رسانه‌ها و مطبوعات شدند. شهران طبری در همین راستا با اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار و یکی از تهیه کنندگان این بیانیه، گفتگویی انجام داده و نخست از او پرسیده است چرا تهیه کنندگان این بیانیه، بیانیه 17 میر حسین موسوی را حداقلی خواندند. اکبر گنجی:
آقای موسوی سعی کردن حداقل و کف مطالبات جنبش سبز رو بیان بکنن و ما هم از اون حمایت به عمل آوردیم. بعضی چیزها رو آقای مهندس موسوی در بیانیهشون مطرح کردن که به صورت نهفته است، ما اونها رو سعی کردیم که روشن‌تر بکنیم. مثلا در همون مورد اول که در مورد دولت موجود هست، ایشون خواهان پایان یافتن حمایت‌های غیر معمول از دولت شدن. خب این حمایت‌های غیر معمول از دولت یعنی اینکه این دولت فعلی از راه تقلب اومده بالا، از راه نظارت استصوابی اومده بالا، مورد حمایت بیچون و چرای آقای خامنه‌ای بوده و ایشون این دولت رو آورده بالا و به نیروهای مسلح و به قوه قضاییه و مجلس دائما دستور داده و میده که از این دولت حمایت بکنید. خب ما این روشنش کردیم و در خصوص این مورد به صراحت گفتیم دولتی که محصول تقلبه، محصول همین حمایت‌های غیر معقول اومده بالا، باید استعفا بده تا امکان برگزاری که انتخابات آزاد مهیا بشه. یا شما ببینید در بند انتخابات آقای مهندس موسوی گفته که قانون انتخابات باید اصلاح بشه، به گونه بشه قانون شفاف و اعتماد برانگیز باشه، و از سوی دیگه ایشون گفتن رقابت آزاد و منصفانه و بدون خدعه و دخالت باشه. خب تمام اینا حداقل چیزی که درش هست همون نفی نظارت استصوابیه. میگم این حداقل چیزی است که در اونجا وجود داره. ضمن این که اون نظارت استصوابی باید لغو بشه، باید دخالت نیروهای نظامی شبه نظامی در انتخابات هم حذف بشه. یعنی ما به یک قانون انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه احتیاج داریم که تحت نظارت نیروهای بیطرف برگزار بشه انتخابات، نه شورای نگهبان. یا در مورد احزاب و تشکل‌ها که آقای مهندس موسوی به صراحت رو تاکید کردن و ما هم تاکید کردیم، مسئله‌ای که هست به صورت باز حداقلی خدمتتون عرض می‌کنم، مسائل کشور ما، مسائلی که الان وجود داره و مشکلاتی که وجود داره، بسیار بسیار زیادش ناشی از تئوری ولدفقیه و مصداق اون آقای خامنه‌ای هست. این چیزی است که همه میدونن و آقای موسوی با توجه به شرایط داخلی کشور نمیتونستن به صراحت در بیان خودشون روی اون انگشت بذارن و ما اینو تو بیانیه‌مون برجستش کردیم.
بله، شما به آزادی اعصاب اشاره کردید. در بخش چهارم خواستایتون هم میگید به رسمیت شناختن حق فعالیت قانونی اعصاب سیاسی جنبش دانشجویی زنان، NGO‌ها و غیره مطابق اصل 27 قانون اساسی. حالا خیلی از کسانی که در حمایت از جنبش سبز جونشون رو گرو گذاشتن، موافق جمهوری اسلامی و محدود کردن فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری با اما اگر نیستند.
ما خواستار یک دموکراسی، یک جمهوری تمام عیار هستیم که بدون اما اگر باشه. اما موقعی که شما دارید از خواستای حداقلی صحبت میکنید و ما آزادی احزاب، آزادی سندیکاها، آزادی اتحادیه کارگری، آزادی همه اینا رو خواستار هستیم به عنوان یک خواست حداقلی، و تو این خواست حداقلی میگیم به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده. در قانون اساسی جمهوری اسلامی به اصلی که اشاره شده، اونجا حتی تجمعات رو اجازه داده، هیچ اما و اگری هم نداره، ولی خب دولت جمهوری اسلامی نمیذاره. یعنی همین خواست حداقلی رو گفتیم تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم حتی وجود داره.
آقای گنجی، شما از یک سو در این نوشته حرکت آقای موسوی رو برای باز کردن راه گفتگو و حل مسالمت‌آمیز بحران کنونی و جلوگیری از خونریزی و کشته شدن بیشتر مردم تحسین می‌کنید، اما در بخش ششم بیانیه‌تون میگید خواهان محاکمه عاجل شکنجه‌گران، قاتلان، آمران و عاملان جنایات گذشته به ویژه چند ماه اخیر هستید. حالا برخی از ناظران معتقدند که چنین برخوردی می‌تونه نیروهای نظامی و به طور کلی اونایی رو که قدرت رو در دست دارن به وحشت بندازه و فکر کنن که اگه قرار محاکمه و کشته بشن پس بهتره به خشونت ادامه بدن و این خودش میتونه راه گفتگو و مصالحه رو ببنده. شما موافقید با این موضوع؟
قطعا من با من فرد خودم و فکر میکنم دوستان ما همیشه بر این تاکید داشتیم که هیچ قصدی برای انتقام برای این نوع مسائل نیست نفرت، و ما از اصل ببخش و فراموش نکن دفاع میکنیم. اما اون چیزی که هستش، موقعی که یک جنبش دموکراسی خواهی در یک جامعه را میفته، در اون جنبش خواستای خودشون رو مطرح میکنن، مطالبات خودشون، تازه گفتیم اینا هم مطالبات حداقلیه، مطرح میکنن. وقتی که طرفین پشت میز مذاکره نشستن، اونجا نمایندگان جنبش میتونن با دولت حاکم که مذاکره میکنن اونجا بر سر اصول توافق بکنن. لذا این نیستش که ما از اول بگیم نه هیچ مسئله‌ای برامون مهم نیست و اونا هم با خیال راحت به جنایات خودشون ادامه بدن. اما اگر توافقی صورت بگیره، گفتگویی صورت بگیره و اون گفتگوها منتهی بشه به گذار به دموکراسی، به انتخابات آزاد، به احزاب آزاد، به مطبوعات آزاد، به آزادی زندانی های سیاسی و تمام آزادی هایی که هست و اعلامیه جهان حقوق بشر اجرا بشه، طبعا در یک چنین شرایطی رهبران و نمایندگان اصلی جنبش میتونن با رژیم حاکم در پشت میز به میز مذاکره به توافق برسن. ببینید نکته ای که هستش اینه، به هر حال تو کشور ما جنایات صورت گرفته و این جنایات ادامه داره. مردم تو خیابونا به گلوله بستن، مردم زیر شکنجه کشتن، بسیاری رو بیگناه الان تو زندانها داریم و این چیزی نیستش که من یا کس دیگه‌ای نمایندگی داشته باشه از طرف یک جنبش و بگی میخوام اینا رو ببخشم. بخشش در درجه اول یا مجازات ذنبی به افراد و خانواده هایی برمیگرده که به طور مستقیم صدمه دیدن.
5 تن از چهره‌های فرهنگی دینی خارج از کشور در بیانیه‌ای خواسته‌های فرای خواسته‌های مطرح شده در بیانیه 17 میرحسین موسوی مطرح کردند. اکبر گنجی، یکی از تهیه کنندگان این بیانیه، در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های شهران طبری پاسخ می‌داد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
در هفته‌های گذشته ناآرامی‌ها و درگیری‌ها در شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز ادامه داشته و در شیراز مسجدی از طرف حکومتی که خود را شیعه می‌داند محروم شده است. آماج حمله‌های چند هفته گذشته آیت الله علی محمد دستغیب از روحانیان بلند پایه شیراز و نماینده مجلس خبرگان رهبری است. آیت الله علی محمد دستغیب تنها روحانی بود که در اجلاس امسال مجلس خبرگان خواستار گفتگو با نامزدهای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری شد. فریدون زرنگار.
آیت الله علی محمد دستغیب تنها روحانی بود که در اجلاس مجلس خبرگان امسال در شهریور ماه خواهان گفتگو با میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی برای رفع بحران پس از انتخابات شد. پس از این اعتراض، آیت الله دستغیب در یک سخنرانی در شیراز هم به بازداشت‌های پس از انتخابات اعتراض کرد و چنین گفت:
گفتن بیا تو انتخابات شرکت بکن، مدت کردی، حالا این شما قدرت نداره، اینا ظلم نیست، خب چه حرف نزنید، خب برای چه حرف نزنید، خب چیزی که می‌بینیم، چیزی که می‌دونیم، حرف نزنید، خودم خب بیا خدا نگید، خب بیای شرکت به انتخابات دیگه، وقتی که من شرکت ما چرا میزنید پشت شما میاد پشت برشی و عکس هاش هست، همه چی هم رسما که بیداری فرق نمیزنیم که همش هست شکر هم میکن ایزار میکن شما باید بهش نمیرسی، خب بنده خدا چه گناهی کرده، حال جلو مرزم بهش لاغل بهش او زیرو برش او چی میگرش شکنجگاه نمیدن کجام.
اما دلیل اختلافات در شیراز بین مخالفین و هواداران آقای دستغیب به کجا برمیگردد؟ عبدالله شهبازی، مورخ و تحلیلگر سیاسی در شیراز، به رادیو فردا چنین میگوید:
دو مسئله است. یکی پیشینه تاریخی قضیه است که در واقع است که بعد از انقلاب بین نماینده‌های دو جریان دو رفتار سیاسی در شیراز وجود داشت. که از زمان حیات امام به درگیری و تنش شدید کشیده شد در سر سخنرانی که مرحوم آقای پیشوا پیشنماز مسجد نور شیراز سخنرانی کرده بودند و ظاهراً اونطور که اون زمان میگفتند به انقلاب اهانت کرده بودند که آقای حائری امام جمعه وقتی تازه منصوب شده بود بعد از شهادت آیت الله دستغیب آقای پیشوا حمایت کرد و با مردم شیراز درگیر شدند که در رأسشون آقایون دستغیب بودند. این تنش بعداً بالاخره ادامه پیدا کرد و در واقع دو دستبندی در شیراز وجود داشت. یک بعد دیگه برمیگرده به عمل کرده آیت الله اسد علی محمد دستغیب در انتخابات اخیر. بعد از موضع گیری آیت الله اسد علی محمد دستغیب به سود آقای مهندس موسوی، خب ایشون روابط خوبی با خاتمی هم قبلا داشتند، خب طبعا حملات در سطح محلی به ایشون شروع شد ولی هنوز ملی نشده بود تا رسید به اجلاس اخیر مجلس خبرگان که در 31 شهریور 1388 برگزار شد. در اجلاس مجلس خبرگان تنها نماینده‌ای که سخنرانی کرد و خواستار اون شد که آقایان مهندس موسوی علی خاتمی و کروبی حاضر بشن در اجلاس خبرگان و توضیح بدن، نظراتشون رو بیان بکنند، ایشون بود. همین مسئله دستاویزی شد که فشارهای شدیدی بر ایشون و بیت ایشون وارد شد از سوی همون کانونهایی که کینه و عداوت قدیمی داشتن، و کار به جایی رسید که گروهی به اصطلاح را از نماز جمعه هدایت کردند، مسجد رو محاصره کردند و در تمام این مدت هم آقای دستخیب دعوت به آرامش میکرد. یعنی اصرار شدید ایشون به صبر بود که باعث شد اوضاع شهر شیراز متشنج نشه، در حدی که بسیاری از مردم شیراز حتی مطلع نشدند از ماوقع.
پس از رویدادهای خونین عاشورا، آقای دستخیب با انتشار بیانیه حمله به مردم را محکوم کرد که این بیانیه باعث خشم بنیادگرایان طرفدار دولت شد و آنچنان که یک شاهد عینی یک شنبه شب به رادیو فردا گفت، باعث حمله به مسجد و بیت آیت الله دستخیب شد.
روز عاشورا زمانی که درگیری ها اتفاق افتاد و این تصویرای شنیع و زننده پخش شد، یک بیان دادن که ایشون محکوم کردن و از روحانیون و وعاظ آزاده هم خواستن که تو کشور صحبت کنن، سکوت نکنن. این باعث شد که از همون شب عاشورا درگیری ها شروع شد، به این شکل یه سری واقعا با چوب و چماق، با لباس شخصی البته، می اومدن روبروی مسجد، فحش رکیک میدادن، بسیار زشت زننده، سنگ پرانی میکردن و مردم تحریک میکردن که بیان جواب بدن. این شبای متوالی آقای عزیزی فرماندار چوب به دست اونجا حضور داشتن، نیر انتظامی وسط میستاد، تقریبا حایل میشد که درگیری بیشتر بین مردم و چماقدارا نشه، اما هیچ وقت هیچ کس دستگیر نکردن تا اینکه شورای تامین استان فارس میان جلو مسجد تقریبا بعد از غروب یک بیانیه میخونن. با توجه به تصمیم عقد شده ما سلام میدونیم فعلا مسجد غلام بشه. توضیحی که مردم میخوان اونجا میگن که خب یه سری داده حالا با اوباش تو مسجد جمع میشن، ما میخوایم جلوگیری کنیم.
آیت الله دستخیب روز دوشنبه 14 دی ماه هم در نامه خطاب به مردم فارس بار دیگر بر خواستهای پیشین خود مبنی بر گفتگو با معترضین به نتایج انتخابات و آزادی بازداشت شدگان تاکید کرد.
در جریان ناآرامی‌های اخیر یک شنبه 13 دی ماه مسجد قبای شیراز از سوی مقام‌های امنیتی محرموم شد و موج حملات لفظی علیه آیت الله دستخیب نیز ادامه یافت. گزارش فریدون زرنگار را می‌شنیدید. هیئت دولت به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی اختصاص داد. پیمانکار این دو فاز از میادین مشترک پارس جنوبی، قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که مسئولان آن چندی پیش کمبود منابع مالی را از مشکلات اجرای این پروژه اعلام کرده بودند. آرش حسن نیا.
هیئت دولت به درخواست قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پاسخ مثبت داد. روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت از موافقت هیئت دولت مبنی بر اختصاص 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی خبر داد که قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیمانکار توسعه آنهاست. پیش از این سرتیپ پاسدار رستم قاسمی فرمانده این قرارگاه با تایید خبر تأخیر قرارگاه خاتم الانبیا در توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی دلیل این تأخیر را کمبود منابع مالی عنوان کرده بود و در این حال از درخواست برداشت 1 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای تأمین نیازهای مالی ادامه اجرای این پروژه خبر داد. او 3 ماه پیش از این و در گفتگو با خبرگزاری مهر از بیکاری 6000 کارگر شاغل در دو فاز 15 و 16 خبر داد و نسبت به بیکار شدن 4000 کارگر دیگر در این دو فاز هشدار داده بود. حال با مصوبه اخیر هیئت دولت به نظر می‌رسد قرارگاه خاتم الانبیا توانسته دولت را مجاب کند تا بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 1 قانون برنامه 4 توسعه 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی اختصاص دهد. بر اساس این مصوبه اعطای تسهیلات ارزی به مبلغ 500 میلیون دلار به منظور توسعه فازهای 15 و 16 میادین گازی پارس جنوبی از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت ملی نفت مجاز خواهد بود. همچنین 1 میلیارد دلار از اعتبار 2 میلیارد دلاری مصوب از محل منابع داخلی وزارت نفت و 500 میلیون دلار دیگر نیز از طریق کنسرسیومی متشکل از چند بانک تأمین خواهد شد. قرارگاه خاتم الانبیا در سال 85 توانست با همراهی دولت محمود احمدی نژاد و بدون برگزاری مناقصه توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را که از میادین مشترک با کشور قطر است به دست آورد، اما در میانه راه نتوانست بر اساس زمانبندی اولیه اجرای توسعه این دو فاز را به انجام برساند. بر اساس گفته‌های متفاوت مسئولان مختلف قرارگاه خاتم الانبیا، میزان پیشرفت توسعه این دو فاز پارس جنوبی در 3 سال گذشته بین 30-43% بوده است. غلام حسین خواجه علی، مدیر عامل شرکت سپانیر از شرکت‌های زیرمجموعه قرارگاه خاتم الانبیا، چندی پیش از پیشرفت 30% طرح توسعه مراحل 15 و 16 میدان گازی پارس جنوبی خبر داده و گفته بود که دو فاز 15 و 16 تا پایان سال آینده خورشیدی به بهره برداری می‌رسند. اما پس از او سرتیپ رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، پیشرفت این دو فاز را 43% عنوان کرد که به گفته او اگر تأمین منابع مالی این پروژه ها با مشکل مواجه نشود تا سال 91 به بهره برداری خواهند رسید. میدان گازی نفتی پارس جنوبی بزرگترین ساختمان حاوی گاز در دنیاست که بیش از 8% ذخایر گازی دنیا را در دل خود جای داده است. این میدان گازی و نفتی بین دو کشور ایران و قطر مشترک است که قطر از 20 سال قبل بهره برداری از میدان گازی نفتی پارس جنوبی را آغاز کرده، در حالی که پروژه توسعه فازهای این میدان مشترک در ایران با تأخیرهای مکرری روبرو می شود.
به پیشنهاد وزارت صنایع و معدن، هیئت دولت 2 میلیارد دلار اعتبار برای توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی اختصاص داد. آرش حسن نیا گزارش می‌داد. و اینک از تازه‌های جهان ورزش آگاهی می‌یابیم در همراهی فریبرز غریب.
رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی بر کناری مسئول روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران در ماجرای ارسال پیام تبریک این فدراسیون به همتایان اسرائیلی را کافی دانست. حجت الاسلام یحیی زاده که مسئولیت کمیته تربیت بدنی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، امروز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن اعلام این مطلب افزود: فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی باید مراقب باشند تا دیگر هرگز چنین اشتباهی تکرار نشود. پایان نقل قول. 3 روز پیش در پی انتشار خبری مبنی بر ارسال پیام تبریک فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به همتایان اسرائیلی در محافل خبری ایران جنجالی به پا شد که در پایان بر کناری محمد منصور عظیم‌زاده، مسئول روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران را در پی داشت. مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ارسال پیام تبریک سال نو میلادی به همتایان اسرائیلی را یک اشتباه غیر عمدی عنوان کردند. کنفدراسیون فوتبال آسیا یک داور ایرانی را برای قضاوت در 2 بازی حساس رقابت‌های لیگ قهرمانان و دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مرادی، داور بین‌المللی فوتبال ایران، ابتدا روز 4 اسفند در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا دیدار کاشیما آنتلرز ژاپن و چانگ‌چونیاتایی چین را سود می‌زند و سپس روز 12 اسفند ماه بازی حساس و سرنوشت‌ساز تیم‌های ملی فوتبال عمان و کویت را بر سر صعود به دور نهایی جام ملت‌های آسیا در شهر مسقط پایتخت عمان قضاوت خواهد کرد. دیشب در فوتبال باشگاهی چند کشور اروپایی بازی‌های حساسی برگزار شد. در اسپانیا و از هفته 16 لالیگا، اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی موفق شد با متوقف کردن بدون گل رئال مادرید تیم دوم جدول یک امتیاز با ارزش کسب کند. در این بازی نکونام 90 و شجاعی 27 دقیقه برای اوساسونا در میدان بودند. در انگلیس و در ادامه دور سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی اف ای کاپ دیشب در چند مسابقه مهم، چلسی و آرسنال با پیروزی بر تیم‌های واتفورد و وستهام به دور 4 صعود کردند، اما شیاطین سرخ در ورزشگاه اولد ترافورد و در حضور تماشاگران خودی با 1 گل در مقابل لیدز یونایتد تسلیم شدند و از ادامه مسابقات باز ماندند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، منچستر یونایتد برای نخستین بار است که در طی 26 سال گذشته و تحت رهبری سر الکس فرگوسن در دور سوم اف ای کاپ توسط 1 تیم دست اولی از گردونه این مسابقات حذف می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
یادآوری میکنم که در ادامه مجله شامگاهی یک گفتگوی ویژه درباره هارولد پینتر نمایشنامه‌نویس بریتانیایی و گزارشی درباره زندانیان پیشین بند 209 زندان اوین تقدیمتان خواهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی با گفتگو و گزارش ویژه هفته وعده دارید، اما پیش از آن گزینه مهمترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و همینطور شنوندگان گرامی. چین روز دوشنبه از ایران خواست تا درباره پرونده هسته‌ایش و پیشنهاد مبادله سوخت با غرب به توافق برسد. روز گذشته تهران خطاب به گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرده بود که این کشورها تا 1 ماه دیگر فرصت دارند تا درباره مبادله سوخت با ایران به توافق برسند و در غیر این صورت جمهوری اسلامی برای تولید اورانیوم غنی شده 20% اقدام خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن از اجماع کشورهای درگیر درباره پیشنویس مبادله سوخت حمایت می کند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، روز دوشنبه در دادگاه بدوی به 7 سال و 4 ماه حبس تزیری و 34 ضربه شلاق محکوم شد. وی نیمه شب 30 خرداد در منزل خود به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت شد و پس از گذشت 6 ماه اولین دادگاه رسیدگی به پروندهش روز 21 آذرماه برگزار شد. آقای عمویی از آن هنگام تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. وی سابقه همکاری با شمار زیادی از روزنامه‌های اصلاح طلب را داشته است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت در روز عاشورا 6 دی ماه علاوه بر شماری از معترضان ایرانی چند تبعه خارجی هم بازداشت شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی خارجیان بازداشت شده را به راه انداختن یک حرکت تبلیغی و جنگ روانی متهم کرد. حیدر مصلحی افزود این افراد 2 روز پیش از مراسم عاشورا وارد ایران شدند و دوربین‌ها و وسایلی در اختیار داشتند. وزیر اطلاعات ایران اشاره به تابعیت این افراد نکرد. دست کم 8 تن در اعتراض‌های روز عاشورا در تهران کشته و 100 نفر بازداشت شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه 13 دی ماه 9 شهروند بهایی را در تهران بازداشت کردند. برخی از منابع خبری علت بازداشت این افراد را شرکت در تظاهرات خیابانی ذکر کردند. دیانه علایی، نماینده جامعه بهاییان در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، در گفتگو با رادیو فردا با تایید بازداشت این افراد گفت که بنابر اطلاعات وی بازداشت این 9 نفر بدون ارائه حکم قانونی صورت گرفته است. 7 تن از رهبران بهاییان ایران نیز از اوایل سال 87 تا کنون در بازداشت به سر می‌برند که محاکمه آنها بارها از سوی دستگاه قضایی به تعویق افتاده است. وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان گزارش دادند که رضا نجفی، نویسنده و مترجم زبان آلمانی، در ایران بازداشت شده است. بنا به گزارش سایت نوروز، پایگاه اطلاع رسانی حزب مشارکت، رضا نجفی سال‌هاست به امر تدریس ادبیات غرب و به ویژه ادبیات آلمانی مشغول است و مقالات فراوانی از او در مطبوعات ایرانی منتشر شده است.
با سپاس از بهروز کارونی. بیش از 1 سال از درگذشت هارولد پینتر، شاعر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان بریتانیایی می‌گذرد. وی در 24 دسامبر سال 2008 با زندگی ودا گفت. هفته گذشته نخستین سالگرد درگذشت هارولد پینتر، نمایشنامه‌نویس و شاعر بلندپایه انگلیسی بود. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، شهران تبری با قاضی ربیع‌حاوی، نمایشنامه‌نویس ایرانی و دوست و همکار هارولد پینتر، گفتگو می‌کند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
هارولد پینتر در سال 1930 در شرق لندن در محله کارگری متولد شد و طی 50 سال کار هنری به یکی از تأثیرگذارترین نمایشنامه نویس‌های عصر خود ارتقا یافت. او جوایز ادبی و هنری بسیاری را به دست آورد و چندی پیش از درگذشتش جایزه ادبی نوبل را دریافت کرد. هارولد پینتر در این حال که تا آخر عمر در مسائل سیاسی فعال بود، یکی از مهمترین بدعتگذاری‌هایش سیاست زدایی از هنر و پرهیز از هنر سیاست زده بود. با این حال او در مواردی خاص از مشارکت در هنری که پیام سیاسی داشت روگردان نبود. یکی از این موارد خاص مورد ایران بود که پینتر به آن توجهی ویژه داشت. او برای آزادی اکبر گنجی، روزنامه‌نگار دگراندیش ایرانی، از زندان تلاش بسیار کرد و با قاضی ربیحاوی، نمایشنامه‌نویس ایرانی ساکن لندن، همکاری داشت. قاضی ربیحاوی در سال 1998 میلادی پس از ماجرای دستگیری فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی، نمایشنامه‌ای نوشت تحت عنوان نگاه کن اروپا که هارولد پینتر تهیه کننده آن بود و نقش اول آن را ایفا کرد. قاضی ربیحاوی در دومین سالگرد درگذشت هارولد پینتر به همراه عده‌ای از هنرمندان انگلیسی در حال کار کردن روی نمایشنامه‌ای هستند که بر مبنای سخنرانی مشهور پینتر هنگام دریافت جایزه ادبی نوبل تنظیم خواهد شد. با قاضی ربیحاوی در مورد هارولد پینتر، همکاریش با او و میراث هنری پینتر گفتگویی دارم. آقای ربیحاوی، شما آقای هارولد پینتر، نمایشنامه نویس مشهور انگلیسی رو از نزدیک میشناختید و نمایشنامه نگاه کن اروپای شما رو ایشون هم تهیه کردن و هم کارگردانی کردند. امروز دومین سال روز درگذشت ایشون هست. ممکنه درباره ایشون و کارهاشون برای ما توضیح بدید؟
هارولد پینتر یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم دنیا شناخته شده، برای اینکه در دهه 50 و 60 در انگلستان اینایی که تحول تازه‌ای به وجود آوردن در نمایشنامه نویسی بریتانیا و در نتیجه در نمایشنامه نویسی دنیا که با ساموئل بکت شروع شد، ولی هارولد پینتر دامی ساموئل بکت رو گرفت، ولی به اصطلاح به اون دنیای پیچیده ساموئل بکت داستان‌های واقعی از مردم بریتانیا داد و گاهی هم در نمایشنامه‌هاش انتقاداتی از سیاست‌های روز و از مسائل ایرلند و رابطه انگلستان با ایرلند کرد، ولی اصولاً نمایشنامه‌نویسی بود که دنیای سیاست رو وارد نمایشنامه‌هاش نمی‌کرد. بیشتر برای خودش یک دنیای پیچیده ذهنی داشت، ولی خودش به عنوان یک شخص خیلی درگیر مسائل سیاسی بود و به عنوان یک حامی فعال ضد سیاست‌های غلط همیشه تو خیابونا بود و در اعتراضات و کمپینا شرکت کرد.
بله، البته تا حدی همین در نمایشنامه‌هاشون به نوع خیلی غیر مستقیمی مطرح هست، چون همیشه نمایشنامه‌هاش درباره افراد عادی، مسائل روزمره زندگی و اتفاقایی که بر اونا میفته و افراد خیلی ساده جامعه بود، درسته؟
همین، یعنی جرأتش این بود که یک داستان‌هایی رو در نمایشنامه‌ها آورد در اون دهه که مد نبود، رسم نبود، همیشه آدمای شاد و شنگول و اینا در نمایشنامه‌ها مطرح می‌شدن با پایان پندی‌های خوش و شاد. در اون موقع که تئاترهای موزیکال خیلی طرفدار داشت، اینا اومدن یک حرف تازه‌ای رو زدن، یعنی مردمی از پایین اجتماع رو به صورت شخصیت‌های اصلی وارد نمایشنامه‌شون کردن و به روی صحنه آوردن که در برخورد اول نه تهیه کننده ها اصلا حاضر می‌شدن نمایشنامه اونا رو بذارن و نه تماشاگرا می‌رفتن این گونه نمایشنامه‌ها رو ببینن، ولی بعد ذره ذره منتقدان کشف کردن این شخصیت رو و تقریبا شد در دهه 60 مهمترین نمایشنامه نویس بریتانیا بود و در دهه های 70-80 دیگه به تمام زبان‌های دنیا ترجمه شد و به اون لقب یکی از بهترین نمایشنامه نویسان قرن بیستم داده شد.
در مورد فعالیت‌های سیاسیشون اشاره کردید. ایشون قبل از فوتشون جایزه ادبی نوبل رو دریافت کردند که یک مقاله خیلی منقدانه نسبت به سیاست جهان نوشتن و در مراسم دریافت جایزه اون رو خوندن. ممکنه در این باره توضیح بدید لطفا؟
به نظر من اون بیانیه، مهمترین بیانیه در مورد رابطه هنر و سیاست هست، برای که ده ها سال هست که رابطه هنر و سیاست همیشه مطرح میشه، همیشه در موردش بحث آورده میشه و نویسنده هایی که در امور هنری خیلی تخصص دارن خودشونو پاشون از سیاست کنار میکشن و نویسنده هایی که به سیاست علاقه دارن کمتر به طرف هنر میرن، ولی این بیانیه که قبل از جایزه نوبل این نوشته شده بود و به نظر من هارولد پینتر چون میدونست که مرگش داره فرا میرسه، به دلیل دلیل بیماری که داشت این بیانیه رو نوشت در تقابل هنر و سیاست، که بعد وقتی جایزه نوبل به اون داده شد این بیانیه رو برای اونا تنظیم کرد. در اون بحث اصلیش اینه که در عالم هنر هنرمند میتونه هر دنیایی و هر ذهنیاتی و هر واقعیتی رو بپذیره یا نپذیره و دنیای خاص خودش رو به وجود بیاره، ولی همون هنرمند وقتی که وارد دنیای واقعی میشه به عنوان یک شهروند زندگی میکنه باید تشخیص بده که واقعیت چه هست و غیر واقعیت چه هست و بتونه اونقدر آگاه باشه که فریب نخوره و نذاره که سیاستمداران دنیایی رو که خودشون میخوان بسازن.
آقای ربیحاوی، شما و عده‌ای از هنرمندان دیگه در بزرگداشت ایشون قرار گذاشتید نمایشنامه‌ای تهیه کنید که اقتباسی از این سخنرانی یا بیانیه هارولد پینتر در هنگام دریافت جایزه ادبی نوبل باشه. ممکنه در این باره برای شنوندگان ما قدری توضیح بدید؟
پارسال یک بزرگداشتی گذاشتن در تئاتر مرکزی لندن که هنرمندان معروف اومدن هر کدوم یه تکه های رو خوندن، ولی امسال قرار هست که من با کمک عفو بین المللی و با کمک سازمان های دیگه همین سخنرانی رو ما تبدیل به یک نمایش کردیم، یعنی یه چیزی که برای صحنه مناسب باشه و قرار هست که در اکتبر آینده این نمایش که سخنرانی هارولد پینتر هست به اسم The Citizen Writer، یعنی یه نویسنده‌ای که هم جنبه های نویسندگیش بررسی میشه و هم جنبه های شهروندیش بررسی میشه و این به روی صحنه خواهد اومد با هنرپیشان امیدواریم که حرفه‌ای و مشهور و معروف.
یعنی اسم نمایشنامه هست نویسنده شهروند.
نویسنده شهروند، چون داستان اینه که میگه من به عنوان یک نویسنده حق دارم هر گونه دنیایی رو برای خودم بسازم، هر گونه واقعیتی رو بسازم، چون در عالم هنر مرزی بین واقعیت و غیر واقعیت وجود نداره. برای یک انسانی میتونه واقعیت یک چیز دیگه باشه و برای یک بیننده دیگه واقعیت یه شکل دیگه، ولی وقتی که ما به عنوان شهروندانی قرار میگیریم که حقوق شهروندیمون داره پایمال میشه، اون وقت باید واقعیت ها رو ببینیم و متوجه بشیم که حقوقمون داره پایمال میشه و علیه اون مبارزه بکنیم. و من هنرمند درسته که در دنیای خیالی خودم دارم زندگی میکنم، ولی اگر بیرون از پنجرم دارن آدم میکشن دیگه نمیتونم بگم که نخیر من یه نویسنده درونگرا هستم و کاری به سیاست ندارم، کاری به بیرون ندارم، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. نه، من به عنوان یک شهروند باید دخالت بکنم و حقوق از دست رفته را باز بیابم به عنوان یه انسان امروزی.
در واقع هارولد پینتر این نوع تفکر رو در برابر تفکر سیاسی شده فرمال هنر قرار داد، یعنی در دنیای چپ هنر رو فرمایشی کرده بودند و محدودیت‌های جدید براش ایجاد کردن برای اینکه هنر رو فکر می‌کردن باید سیاسی باشه. فکر می‌کنید که این تفکیک هنر از شهروندی در این حال که مسئولیت شهروندی میشه یک پاسخی به این دوره از
کاملا درسته؟ مثلا اصل مطلب من فکر می‌کنم همینه که شما داری میگی، برای اینکه مسئله هارولد پینتر اینه که میگه که اگر که من یک انسان سیاسی هستم دلیل نمیشه که داستانامم سیاسی باشه و آبکی باشه و فقط برای تهییج مردم باشه. من میتونم یک نویسنده باشم که سوالات اساسی و بنیادی و خیلی عمیق جهان رو مطرح بکنم، ولی در دنیای بیرون چون که خودش میدونست که یک شخصیت برجسته هست و اسمش معروف هست میومد و در کمپین ها در تظاهرات شرکت میکرد، با اینکه یک کمونیست نبود ولی هر ماه می میومد و شرکت میکرد، برای که میدونست که حضور اون یک عده رو به خیابون خواهد کشوند و نشون میده به عنوان یک انسان که من نمیذارم که حقوق شهروندام پایمال بشه و من فقط بشینم. و سرآخر ما به عنوان انسان ها باید کرامت و تشخص انسانی خودمون رو حفظ بکنیم تا آخرین لحظه که زنده هستیم و نذاریم که تحقیر بشیم. مثلا ببینید در ایران هنوز این مسئله، این مشکل واقعا هست، یعنی یه عده مثلا هنرمندان ما یا فیلمساز یا نویسنده مثلا میگن که ما نه، فیلمامون در مورد مسائل اجتماعی و اینا نیست، در مورد مسائل شخصی و اینهاست، ولی این دلیل نمیشه که خود اون فیلمساز هم در مقابل مسائل سیاسی سکوت بکنه. میتونه که فیلمهاش در مورد مسائل عمیق باشه، میتونه در مورد بچه‌ها باشه، میتونه در مورد روستایی‌ها باشه، ولی وقتی که مسائل سیاسی اتفاق میفته، وقتی که تو خیابون هم شهری منو میکشن، دیگه من به عنوان یک نویسنده نیستم یا به عنوان یک نویسنده درونگرا نیستم، بلکه به عنوان یک شخصیت انسانی بیرونگرا هستم که باید بیام تو خیابون و اعتراض بکنم به اون عملی که علیه همشهری من انجام شده.
گفتگوی ویژه رادیو فردا بود که اختصاص داشت به مصاحبه شهران تبری با قاضی ربیحاوی، دوست و همکار هارولد پینتر. در خوش آب و هواترین نقطه پایتخت تهران، در دل رشته‌کوه البرز و در منطقه اوین، مشهورترین زندان ایران قرار دارد. زندانی که زمانی زندانیان و مردم عادی نام آن را با ترس و لرز بیان می کردند و امروز نام این زندان براحتی بر زبانها جاری می شود. در دل این زندان بند امنیتی 209 قرار دارد که بیشترین زندانیانی که در این سالها به خود دیده فعالان جامعه مدنی ایران، روزنامه‌نگاران و دانشجویان هستند. محمد زرقامی در گزارش ویژه‌ای که مدتی پیش تهیه کرده با تنی چند از زندانیان پیشین این بند خاطرات آنها و تاریخچه تأسیس این بند امنیتی را مرور کرده است.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
تا اونجایی که ذهن یاری میکنه، اولین بازداشتگاه امنیتی معروف تو ایران کمیته مشترک ضد خرابکاری بود تو رژیم پهلوی، که سالهای پس از انقلاب اسلامی هم تحت عنوان بازداشتگاه توحید فعالیت میکرد. بازداشتگاهی که امروز به موزه تبدیل شده و تصویرگر بخشی از تاریخ شکنجه تو ایرانه، یعنی زمان حکومت پهلوی. اما برای اینکه از بحث دور نشیم، میریم سراغ مشهورترین زندان امنیتی امروز تو ایران، یعنی بند 209 زندان اوین. با سودابه اردوان، یکی از همون جوونایی که توی دهه 60 پاش به این زندان باز شده.
209 یک ساختمانی بود جدا از ساختمان دادستانی. سال 60 209 دست سپاه پاسداران بود. بندهای دیگه یا شعبه های دیگه توی زندان اوین دست دادستانی جناهای دیگه بود، ولی 209 دست سپاه پاسداران بود که البته دو سال بعد از دست سپاه پاسداران اینو در آوردن. بعد ماها که متهمای 209 بودیم و سپاه پاسداران ما رو بازجویی کرده بود، بیشتر ماها رو دوباره بردن زیر بازجویی مجدد.
تا یادم نرفته براتون بگم که اراضی زندان اوین متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی بوده، نخست وزیر معروف کودتای 1299، و تو اون یه ساختمون ویلایی وجود داشته متعلق به تیمسار بختیار، و تقریبا با موج دستگیری مخالفای حکومت پهلوی اینجا و اون خونه های ویلایی تبدیل میشن به بازداشتگاه امنیتی. اما برای شناخت بیشتر بند 209 زندان اوین به سراغ ایرج مصداقی از زندانی های قدیمی میریم.
در همون دهه 50 4 تا بند در جوار هم دیگه ساختن که بهش بندهای چهارگانه میگفتن و همچنین ساختمان 209 رو در همون ایام درست کردن که این در دل تپه های اوین هست، حالت دژ داره و فرار از اونجا غیر ممکنه و این ساختمون تماما به همدیگه ربط داره. سلول های 209 به این شکل هست که 10 تا سالن بغل همدیگه هستن. این سالن ها در هر کدوم 10 تا سلوله. از این 10 سلول 8 تاش به عنوان سلول انفرادی مورد استفاده قرار میگیره، یک دونش حمام و یک دونش سقف مشبک فلزی داره، کمی هم بزرگتره و اینها هواخوری در واقع هست. این سلول ها یک دستشویی توش هست و یک توالت و پنجره بالا هست، یه پنجره کوچکی هست زیر سقف قرار داره و بالای در هم یک محفظه هست که چراغ سلول درش هستش و یک راهروی سرتاسری هست که دور این سلول های 209 هست، یعنی همه راهروها از طریق اون راهرویی که دور تا دور 209 هست به همدیگه راه دارن. اوین خب بندها و 209 تقریبا میتونم بگم از یک پیچیدگی برخورداره، به خاطر اینکه از یه طرف این در دل تپه قرار داره، فرار ازش محاله، به خاطر اینکه این در یک گودیه و وقتی که کسی بخواد از اونجا اتفاقا فرار کنه میرسه به تپه که اون بالا پاسدارا نگهبانی میدن. و اتفاقا وقتی که آدم وارد 209 میشه، به ویژه که با چشم‌بند هم هستین، خیلی آدم گیج میشه، چون از یه طرف راه پیدا میکنه به بهداری، بعد میبینید از یه دری دیگه وارد میشه، از پله میریم بالا میخوره به بند. خود 209 قسمت زیرزمینش با قسمت سلولهاش آدم رو وقتی که درش قرار میگیره گیج میکنه.
از این زندانیا میگن تو زیرزمین 209 اتاقهای 3x4 وجود داره که توش بازجویی، شکنجه، دادگاه و اعدام انجام میشده. سودابه اردوان:
تقریبا ساعت 4 به بعد، 5 به بعد چراغ سلول رو خاموش میکردن، بعد یه ذره نور از پنجره که خیلی کوچیک بود، نزدیک سقف بود، نور میومد، اون نورم یواش یواش قطع می شد. ما تقریبا دیگه تو تاریکی می موندیم اونجا. باز یه چیزی دیگه خیلی اذیت می کرد، ما مجبور می شدیم زود بگیریم بخوابیم، چون کار دیگه تو تاریکی نمی تونستیم بکنیم. سرمونو که می زاشتیم بخوابیم روی زمین، چیزی که نداشتیم، سیاه نفری یه دونه پتو سیاه بهمون داده بودن. صداهایی که از زیر زمین 209 میمد به گوش ما میخورد. زیر زمین های 209 محل شکنجه زندانی هست. شب هم که دیر وقت میشد یه ذره اوضاع آروم میشد و اینا، میمدن اعدامی ها رو میبردن. یه دختر 15 ساله بود که همسرگونده من بود. اینا هر روز می بردن بازجویی و می بردنش زیر زمین 209. طوری بود که این وقتی بر می گشت یه شربت سینه داشته، اونو ورم داشته، یه چند قاشق ازش می خورد و خواب می رفت. همین دختر تعریف کرد که یه جایی بود که حالت مثل حمام رو داشت، یعنی تو حمام به خصوص عمومی چجوری دیوارا لزج می گیره از بخار و آب و اینجور چیزا. می گفت دیواراش همینجوری بود با حالتی که خونابه بود همه جا.
وقتی نسل عوض شد، حال و هوای 209 هم اندکی تغییر کرد. شیوا نظر آهاری، یکی از نسل سومی های جامعه ایرانی، از تجربه خودش در سلول های 209 میگه. تجربه ای که یه ماه طول کشیده.
در مقابل ورودی بند، قبل از اینکه وارد بند بشیم، چشم‌بندهایی بهمون داده شد، چشم‌بندها رو زدیم، بعد از اون فیلم برداری شد. حتی من اونجا منتظر یکی از دوستانم بودم که اونم بیاد و با هم پله ها رو بالا بریم. اونجا خیلی با ما برخورد کردن که اصلا اینجا حقی نداری از این حرکات بکنی، و دست منو گرفت و کشید. اتاق که سلول اون سال مثلا که تازه رنگ و نقاشی شده بود، یک مقدار تمیز بود که الان مطمئنا اینطور نیست. حدودا فکر می‌کنم 2 متر در 3 متر شاید هم کم تر بوده باشه، و کف سلول رو توی بعضی سلول ها سنگ شده بود، سنگ سفید شده بود، اما بعضی قسمت ها موزاییک بود. باز بعضی سلول ها دستشویی توالت فرنگی رو که گوشه سلول بود برداشته بودن، اما مثلا سلولی که من توش بودم اون توالت هنوز گوشه سلول بود، و خب به هر حال بویی که در فضای سلول میپیچه و اینا همچون همیشه وجود داشت. اون مهتابی، لامپ مهتابی معروف و نور سفیدش که 24 ساعته روشن هست و در روی چشم زندانی هست، اون هم که خب وجود داشت، با یک درب آهنی که روزهای اول خب دریچه سلول هم بسته بود، اون دریچه‌ای که بالای در قرار داره اون هم بسته بود، اما توی روزهای بعد حالا دیگه یک مقدار زندانبان‌ها خودشون مهربونی می‌کردند، اون دریچه رو باز می‌کردند و اجازه می‌دادند که هوایی بیاد در داخل سلول. از روز سوم یا چهارم بود که دیگه بازجوها هم هیچ سراغی از ما نگرفتن، و ما هم اصلا در بی‌خبری مطلق، اجازه تماس با خانواده‌ها به هیچ عنوان داده نمی‌شد، و حدوداً ما یک ماه رو در همون بند 209 در سلول انفرادی بودیم. فکر میکنم از هفته سوم بود که به ما اجازه تماس تلفنی با خانواده ها داده شد.
سال سالها پیش وقتی برای اولین بار یک مسئول وقت دادگستری تهران، عباس علی علیزاده، وجود بازداشتگاه‌های مخفی و شکنجه تو اونا رو تایید کرد، کمیته حقیقت‌یاب مجلس ششم هم به سرپرستی مهندس موسوی خوینی و چند تا نماینده دیگه تحرکاتی رو در این باره آغاز کرد. فاطمه حقیقت جو، یکی از همین نماینده‌ها که الان به فعالیت‌های آکادمیک تو آمریکا مشغوله، از نتایجی که این کمیته به دست آورد برامون میگه.
البته هیچ وقت ما موفق نشدیم که بدونیم چند تا زندان امنیتی وجود داره. بنابراین ما نه اون موقع میتونستیم کاملا کنترل بکنیم دستگاه های امنیتی، به دلیل اینکه حتی اگر یک زندانی مثل زندان 59 205 غیر و غیره مورد شناسایی قرار میگرفت، مورد نظارت قرار میگرفت، باز این امکان بود و هست برای نیروهای امنیتی که حتی یک خونه رو تبدیل به زندان بکنن. من خودم جوونی رو دیدم که شاید 20 سال داشت و در سالگرد 18 تیر بازداشت شده بود و وقتی که بازداشت شده بود اون رو به یه جای موقت برده بودن، زیر زمین یه پایگاه بسیج بوده قبل از اینکه به زندان اوین منتقل بشه و در اونجا علامت 18 رو حکاکی کرده بودن در پشتش و من خودم با چشم خودم دیدم.
آیا زندان امنیتی 209 اوین همون سویت‌های مجهزیه که قاضی حسن حداد معاون امنیتی دادستان تهران میگه که زندانی برای مدت محدودی اونجا نگهداری میشه و بند 209 زندان اوین یکی از بهترین بازداشتگاه‌های دنیاست؟ کیانوش سنجری که تجربه زیستن در 209 رو از سر گذرونده، از سرنوشت دوتا از همبندیاش برامون میگه.
من زندانی رو میشناسم که به دلیل فشارهای موجود در این بازداشتگاه دست به خودکشی زدن، از جمله آقای حمیدرضای محمدی که با یک تلویزیون برومرزی فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشته. اما این فرد در این شرایط 5 ماه در سلول انفرادی بود، نتونست این شرایط رو تحمل بکنه و با قاشقی که در اختیارش بود رگ دستش رو زده بود و یک زندانی دیگه به نام بابک دادبخش، ایشون هم با لباس خودش رو در سلول دار زده بود که حتی به بیمارستان منتقلش کردن.
البته این رو هم باید پذیرفت که همه در یک کفه ترازو قرار نمیگیرن. بهاره هدایت یکی از بازداشت شده هایی که اخیراً از دیدار بند امنیتی 209 برگشته.
شکنجه های قرمه باسته اینجا وجود نداره، من ندیدم یا نشنیدم از دوستانم، ولی کم اینو نباید فراموش کرد که صرف انفرادی فشار روحی روانی ایجاد میکنه و اون تخلیه ذهنی که باعثش میشه خودش فرد رو از حالت طبیعی برای پاسخگو بودن نسبت به اعمالش خارج میکنه. تجربه من با چیزی که آقای حداد گفتن چندان مقایرتی نداره. اون صحبتی که آقای حداد میکردن که ما انقدر امکانات و ابزار داریم برای کسب کردن اطلاعات که فرد رو تحت یک چنین شکنجه‌های جسمی قرار ندیم، در مورد من همچین موردی مصداق داشته و من احساس میکردم که اصلا اینها نیازی ندارم برای اینکه من رو تحت یک همچین فشارهای قرار بدن.
فاطمه حقیقت جو عضو کمیته حقیقت یاب هم که خودش از زندان 209 اوین بازدید کرده، از حرفای معاون امنیتی دادستان تهران اینجوری برداشت میکنه.
آقای حداد مدتی رئیس شعبه بوده در دادگاه انقلاب و عموما زندانیای خودش رو میفرستاده به زندان 59. بنده زندان 59 رو بازدید نکردم که مخوفتر از زندان 209 هست و اگر که اون میگه بهترین زندان 209 هست، واقعا باید گریه کنیم. نکته مهم صرفا فضای زندان نیست، رفتاریه که با زندانی در اون زندان صورت میگیره.
چهار نهاد امنیتی به دستور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میتونن با رعایت شروطی بازداشتگاه امنیتی دایر کنند، در حالی که فقط 11 بازداشتگاه زیر نظر سازمان زندانها اداره میشن، اونم با همه تلاشای نماینده های مجلس ششم. هنوز تکلیف تعریف جرم سیاسی تو ایران مشخص نیست و البته قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به رعایت حقوق متهمان آشکارا اشاره کرده. اونطور که اعضای کمیته حقیقت‌یاب میگن، تعداد بازداشتگاه‌های امنیتی تو ایران یکی دوتا نیست و در هر جای نهاد امنیتی میتونه خونه امن یا بازداشتگاهی دور از چشم ناظر قانون دایر کنه. 209 تنها یه نمونه است. فاطمه حقیقت جو به ریشه وجودی زندان‌های امنیتی و زندانی امنیتی می‌پردازد.
معمولا بازجو یا تیم بازجویی یا بالاخره در یک جایی در یک نهاد امنیتی سناریوی مشخصی برای یک زندانی یا اگر گروهی یه تعدادی بازداشت شدن برای اون گروه در نظر گرفته میشه و معلوم میشه که نقش بازجو در اون سناریو چیه، نقش بازیگر که اون زندانی هست چی هست و اگر برخلاف اون سناریو زندانی عمل بکنه بازجو خودش رو محق میدونه که از تمام ترفندهای جسمانی و روانی برای تحقیر و شکوندن زندانی به کار بگیره.
پایان مجله شامگاهی رسیدیم. مهمترین خبرها تا چند